قول و نقض بکنه، طرف مقابل برمیگرده به همون حالت قبلی، یعنی روز از نو، روزی از نو، تحریم ها و غیره. یک دلیل دیگه عمده اینم که این یه سند حقوقی بین‌المللی نیست این است که معمولا طرفین این سند از نظر حقوقی اهلیت ایجادی تعهد رو دارن، یعنی ایران از جانب خودش یه سری حقوق و وظایفی رو داره که در این سند منعکس میشه، طرف مقابل هم یه سری حقوق و وظایفی داره که در این سند منعکس میشه، در حالتی که در این سند مسئله که هست یه طرفش ایرانه که متهم است به اینکه یه سری خلافکاری ها کرده و به خاطر این خلافکاری ها یه مشکل حقوقی محکم با آژانس بین‌المللی داره، یعنی طرف ایران در واقع آژانس بین‌المللی است و شورای امنیت. طرف ایران نه امریکاست، نه روسیه، نه چین، فرانسه، انگلیس یا آلمان. این کشورها به عنوان طرف ایران در این سند شرکت نکردند، بلکه به عنوان مساعی جمیله، به عنوان یه طرف سوم که میخواد به هر ترتیب شده این مشکل به نحو مسالمت‌آمیزی حل بشه وارد این مذاکره شده. بنابراین 5+1 نه صلاحیت داشتن و نه میتونن آژانس یا شورایت رو موظف به مسئله بکنن.
ولی بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق بین الملل در ایالت ویرجینیای آمریکا، توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت بزرگ جهان را یک سند حقوقی می‌داند که با اراده سیاسی ممکن شده است.
به نظر من اراده سیاسی بین دو طرف وجود داشته در زمینه مسائلی که عمدتاً برنامه اتمی ایران، نحوه کنترل این برنامه و نحوه برداشته شدن تحریم‌هایی که بر علیه ایران ایجاد شده. خب هر کدوم از اینها برای اینکه به مرحله اجرایی برسن ضرورت داره که از مراحل حقوقی خاص خودشون عبور کنن. برای این موضوع در اثر وجود یک اراده سیاسی بین دو طرف وقوع پیوسته، ولی در حال حاضر جنبه قوی حقوقی داره و اگر که طرفین در اجرای تعهدات خودشون کوتاهی بکنند وارد مراحل طولانی حقوقی خواهد شد در آینده.
ولی صرف نظر از ماهیت حقوقی توافق هسته‌ای، آنچه موجب نگرانی افکار عمومی در ایران و آمریکا و در منطقه خاورمیانه است، پیامدهای احتمالی عدم اجرای برجام است. آقای محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم، معتقد است که در صورت عدم اجرای توافق برجام، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد مگر بازگشت به شرایط پیش از برجام.
این سند قطعاً ماهیت بین‌المللی نیست. یه سند سیاسیه و اگر ایران اونو نقض بکنه یا طرف مقابل نقض بکنه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد جز اینکه ما برمیگردیم به وضعیت قبل از برجام، یعنی ایران تمام کارهای قبلی خودشو باز شروع خواهد کرد، طرف مقابل هم تمام تحریم‌ها و شاید تحریم‌های بیشتری هم وقف خواهد کرد علیه ایران.
بهمن آقایی دیبا هم معتقد است که عدم اجرای برجام بیدرنگ به آغاز جنگی بین ایران و قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا منجر نخواهد شد.
هیچ شکی نیست که در صورت عدم شروع اجرای تعهدات توسط ایران، یعنی مثلا کاهش کانتریبیوش ها، تجدید برنامه ریزی راکتور عراق، اگر اینها شروع نشه و عملی نشه بدون شک موضوع در هم آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مطرح خواهد شد و آژانس در صورتی که قطعنامه‌ای صادر بکنه و ایران رو در گزارشات خودش متهم بکنه که این تعهدات خود اشاره نکرده، موضوع به شورای امنیت و سازمان ملل خواهد رفت و در اونجا تصمیمات جدیدی راجع به برخورد با این مسئله من جمله بازگشت به تحریم‌ها یا تشدید تحریم‌ها حتی ممکنه گرفته.
ولی در صورت عدم اجرای برجام حادترین سناریو چه میتواند باشد؟ بهمن آقایی دیبا:
البته صحبت‌های زیادی مطرح میشه راجع به این که خب اگر این توافقات با شکست مواجه بشه مرحله بعدی جنگ هست. خب من فکر میکنم در فاصله شکست این توافقات تا رسیدن به مرحله جنگ حالتهای مختلف زیادی مطرح خواهد بود و اینجور نیست که فرض کنید رد این موضوع در کنگره آمریکا یا رد حتی نظر رئیس جمهور آمریکا یا وتوی او از در کنگره بر اساس این موضوع بلافاصله باعث شروع وضعیت جنگی بین ایران و این کشور باشه.
آقای محمودی در استکهلم نیز بر این باور است که تمامی طرف‌ها بر حل معضل اتمی ایران از راه دیپلماتیک اراده کرده‌اند. او می‌گوید
هم ایران هم طرف مقابل، هر شش کشور طرف مقابل، اینا از نظر سیاسی عزمشون جزمه به این که این مسئله حل بشه. هر دو طرف سعیشون رو خواهند کرد، هر دو طرف از نظر داخلی تحت فشار جدی هستن، بنابراین مجبورن هر کاری از دستشون برمیاد بکنن از نظر سیاسی که این توافق سیاسی به نتیجه برسه و مشکل حقوقی ایران با آژانس و شورای امنیت حل بشه.
با این حال در میان سیاستگزاران آمریکا و حتی تا حدودی در اروپا عمده‌ترین موضوع عدم اعتماد و اطمینان به رهبران جمهوری اسلامی ایران است. در کنگره آمریکا حتی در میان قانونگذارانی که از سیاست رئیس جمهوری این کشور قاطعانه پشتیبانی می‌کنند، بدگمانی نسبت به حکومت ایران به همان شدت تردیدها در میان مخالفان آقای اوباما است. در اروپا هم کسانی مانند لورد مک‌گینس از اعضای مجلس لردهای بریتانیا هستند که سوءظنی مشابه دارند. لورد مک‌گینس اخیراً در نشریه هافینگتون پست چنین نوشت: در میان جدل‌های متضاد بر سر برجام، باید هر دو طرف مخالف و موافق به تاریخچه روابط رژیم ایران هم نظر کنند.
گزارش ویژه همکارم نادر صدیقی رو با هم دیگه شنیدیم در برنامه ویژه بررسی توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در مجلس سنای آمریکا. امروز آخرین فرصت کنگره آمریکا بود تا با توافق هسته‌ای ایران مخالفت بکنه، اما آخرین تلاش‌ها و دور جدید تلاش‌های اکثریت جمهوری‌خواه سنای آمریکا برای مشروط کردن توافق هسته‌ای ایران، به رسمیت شناختن اسرائیل و آزادی زندانیان آمریکایی، امروز در صحنه علنی سنا مطرح شد که با مخالفت اقلیت طرفدار این توافق روبرو شد و اونها تونستن در یک اقدام آیین‌نامه‌ای مانع از رأی‌گیری درباره این لایحه و این متمم جدید بشن. در این متمم جدید نیاز بود که دست کم 60 سناتور مخالف به موافقتش رأی بدن که با مخالفت 45 سناتوری که رأی دادن دیگر اصلا این لایحه مطرح نشد در سطح در جلسه علنی سنای آمریکا. طرفداران توافق هسته‌ای ایران در سنای آمریکا در واقع بار دیگر موفق شدند که با استفاده از این اقدام آیین‌نامه‌ای مانع از رأی‌گیری بر سر کفایت مذاکرات در این باره بشند. اگر اعضای اکثریت جمهوری‌خواه سنا میتونستند که در رأی‌گیری 60 رأی موافق جلب کنند، کفایت مذاکرات بر سر این متمم اعلام میشد و سنا میتونست به رأی‌گیری در موردش بپردازه. اقدام اقلیت طرفدار توافق هسته‌ای در سنای آمریکا باعث شد تا تلاش‌های جمهوری‌خواهان برای رد این توافق بار دیگه بدون نتیجه بمونه. فراموش نکنید که در فیسبوک رادیو فردا میتونید برید در بحث‌ها شرکت بکنید، در ارتباط با توافق نظر خودتون رو بگید. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/radio.farda. رادیو فردا رو اگر که جستجو کنید در فیسبوک اونجا میتونید پیداش بکنید. نیازی نیست حتما عضو فیسبوک باشید تا بتونید خبرها رو در فیسبوک رادیو فردا دنبال بکنید، حتی اگر عضو نباشید هم میتونید اونجا دنبال بکنید. اگر میخواهید در بحث ها شرکت بکنید و نظرات خودتون رو بنویسید یا به نظرات دیگر کاربران فیسبوک پاسخ بدید در ارتباط با مطالب رادیو فردا، باید حتما عضو فیسبوک باشید و پروفایل داشته باشید تا اونجا بتونید در بحث ها مشارکت بکنید. فراموش نکنید همیشه بحث های داغی در فیسبوک رادیو فردا وجود داره در ارتباط با توافق هسته‌ای و دیگر تحولات ایران و جهان. اصولا برنامه ها و مطالبی که از رادیو فردا منتشر میشن در وبسایتش و از رادیو فردا پخش میشن، بحث هایی رو برمیگیزن در فیسبوک که همواره شما میتونید در اونها مشارکت بکنید. ضمن اینکه در وبسایت ما هم میتونید اخبار رو دنبال بکنید، مطالب متفاوت و متنوعی رو مطالعه بکنید و در بحثایی که اونجا هم هست شرکت بکنید در آدرس radiofarda.com. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید، درباره اونها نظر بدید. و ما یکی از مسائلی که مطرح شده در ارتباط با توافق هسته‌ای و مخالفت‌هایی که با توافق هسته‌ای ایران در آمریکا مطرح شد این بودش که آیا کسانی که مخالف هستند، سیاستمداران در مجلس سنای آمریکا و در مجلس نمایندگان آمریکا، تنها به علت توافق هسته‌ای باش مخالفند یا انگیزه‌های دیگری هم دارند؟ جان لیمبرت، دیپلمات بازنشسته و مسئول پیشین میز مذاکرات ایران در وزارت خارجه، از جمله گروگان‌های سفارت آمریکا در ایران بوده. آقای لیمبرت در مصاحبه اختصاصی با نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن میگه که مخالفت با توافق هسته‌ای با ایران هدفی فراتر از موضوع هسته‌ای داره و تنها مسئله هسته‌ای نیست. به این گفتگو گوش کنید.
آقای لیمبرت، با تشکر از وقت شما مایلم نظرتون رو نه به عنوان موافق توافق برجام بلکه به عنوان یک دیپلمات با تجربه جویا بشم. به نظر شما مهمترین بحثایی که مخالفان این توافق مطرح می کنند کدوم ها هستند؟
خب البته بحثای مختلف، یه عده‌ای هستند رفتن روی مثلا جنبه های علمی و حقوقی این توافق، ولی به نظر من این مخالفت در اقلیتی، شاید 5% اونایی که مخالفن رفتن روی این جنبه هاش بحث کردن. اکثر اونا ریشه مخالفتشون در سیاست داخلی و حزبی آمریکا پیدا کنیم یا مخالفت با هر نوع گفتگو و تعامل با جمهوری اسلامی باشه.
مهمترین بحث‌های موافقان سند برجام از نظر شخص شما کدوم هست؟
البته یک حرفایی که میزنن بیشتر تو این مسئله تمرکز میکنن که این توافق راه جمهوری اسلامی برای رسیدن به بمب هسته‌ای میبنده. دلیل دیگه است که توی جاهای عمومی زیاد مطرح نمیکنن دورنمای روابط آمریکا با ایرانه، که همین مسئله رو آقای اوباما وقتی اصلا سناتور بود در حین فعالیت‌های انتخاباتی مطرح کرد. یادتون باشه وقتی با سناتور کلینتون که اون موقع رقیبش بود داخل حزب دموکرات، آقای اوباما گفت که ما بالاخره با کشورهایی که باشون اختلاف داریم مانند ایران باید وارد گفتگو بشیم، باید نباید بترسیم که با اونا وارد گفتگو باشیم. و البته به نظر من این توافق هسته‌ای نتیجه همون سیاستی در اون زمان آقای اوباما تشریع کرد.
آقای لیمبرت، به هر حال بسیاری تأکید میکنن که برخی از نکات مهمی که از جانب مخالفا مطرح میشه منطقی و مشروعه. به نظر شما هم از دیدگاه مخالفا و هم از دیدگاه موافقان کدوم نکته مهمترین نکته مشروع و منطقی میتونه تلقی بشه؟
ولی به نظر من شاید 60% یا بیشتر این بحث درباره مسئله هسته‌ای و علمی و حقوقی نیست، بحث سر ارزش و رول دیپلماسی، یعنی گفتگو و مذاکره در روابط خارجی آمریکاست، که آیا این سیاست در پایه یک مذاکره با یک دیپلماسی پایریزی بشه یا روی چیزی دیگه، شاید بگیم سیاست تحریم. چون وقتی که میگن که باید توافق بهتر از این باشه، به نظر من منظورش این نیست که یه توافق دیگه باشه، منظورش اینه که اصلا آمریکا نباید با جمهوری اسلامی بر اساس منافع مشترک نباید وارد مذاکره بشه و مخالفتشون رو اون اساسه.
آخرین سوال این که بقیده شما این توافق سرانجام به بهبود روابط ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی ایران منتهی خواهد شد و یا با توجه به سخنانی که آیت الله خامنه ای و دیگر سران جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف بیان کردند، این حالت خصمانه بین تهران واشنگتن ادامه پیدا خواهد کرد؟ نظر شما چیه؟
البته در ظاهر همون حالت خصمانه ادامه پیدا میکنه، ولی اگه یه ذره عمیق‌تر نگاه می‌کنیم روابط خانخواب تغییر کرده. حالا ما می‌بینیم مثلا مقامات ارشد دو طرف میتونن بشینن سر میز مذاکره و با هم بحث کنن بدون اینکه مثلا برگردن به اون روش‌های بیهوده تبادل توهینات، تبادل تهدیدات، تبادل اتهامات. مثلا میبینیم که وزیر امور خارجه ایران، وزیر امور خارجه آمریکا میشینن پای میز مذاکره و بعدن میگن که مذاکراتمون سازنده بود و مثبت. حالا فکرشو بکنین، آخرین باری که یک برخورد بین جمهوری اسلامی و آمریکا آنطور توصیف شده کی بوده؟ از سال 1979 تا امروز خیلی خیلی به ندرت، شاید اصلا نبوده. یعنی بخواین و نخواین، هر چقدر میگیم که اصرار میکنیم، شاید هموز شعارهای توخالی گذشته